تحلیلی که و یک مسئله چالش برانگیز هم مسئله گرانبار بودن مشاهده از نظریه هست، که دو تا بحث در گرانبار بودن مشاهده از نظریه وجود داره، که آیا این مسئله یک مسئله معرفت شناختی و پیشینی هست یا نه یک مسئله همون فلسفه علم هستش که پسینی هست، یعنی ما رفتار دانشمندان رو مشاهده کردیم و این گرانبار بودن مشاهده از نظریه رو مطرح کردیم. در باب استقرار تحلیلی هم یک بحث بسیار مهمی است که آیا استقرار تحلیلی مشکلی استقرار رو حل میکنه و اعتباری برای استقرار بر این اساس میشه بیان کرد یا نمیشه بیان کرد، اعتباری رو بر این اساس برای استقرار توجیه کرد.
از نشست علمی قانون و نظریه های علوم طبیعی از نگاه فلسفی، سخنان حجت الاسلام دکتر کیا شمشکی و آقایان دکتر نصیری و ابوالحسن حسنی را شنیدید. امیدواریم از مباحث طرح شده در برنامه بهره کافی برده باشید. در پایان برنامه با تشکر از عوامل برگزار کننده این نشست، همه شما را تا مجال بعد به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ای به ذکر روی تو تسبیح گردان ماه و مهر، وی به روز و شب جمالت را ثنا خوان ماه و مهر.
ساعت 15:30 است. اینجا پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران برنامه راز سرنوشت به مدت 29 دقیقه تقدیم شما میشه.
إنا هديناه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش بی انباز به پیشگاه خدای بی نیاز. هزاران درود بر اسوه نیکان حضرت محمد امین و خاندان عزیزش و سلام به شما شنوندگان محترم برنامه راز سرنوشت. امیدواریم دلهای همه ما به برکت دوستی محمد و آل محمد از ایمان خالصانه پر باشه. در این برنامه درباره سرگذشت عبدالرحمن ابن حجاج از یاران امام کاظم علیه السلام سخن میگیم. امیدواریم به یاری پروردگار همه ما بتونیم با عبرت آموزی از سرنوشت چنین کسانی مسیر خوشبختی رو به خوبی جلو بریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
گرامیان، پیشوایان معصوم علیهم السلام همگی تلاش کردند یاران و اصحابشون رو به نیکوترین شیوه از رمز و راز رسیدن به خوشبختی حقیقی آگاه کنند. عبدالرحمن ابن حجاج کسی بود که در عصر چند امام معصوم از جمله حضرت کاظم علیه السلام زندگی کرد. او در محضر اون حضرت به راز نیک سرنوشتی پی برد و بر اثر پیروی صادقان از آل محمد علیهم صلوات الله با دلی پر از توحید ناب عاقبت به خیر شد. او به حقیقت عالمی عامل و دانشمندی ربانی بود که در همه دوران زندگی پی خیر و خوبی میگشت و از بدیها دوری میکرد. اکنون به نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی عنایت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرحمن ابن حجاج یک دانشمند پرتلاش فرهنگی در عرصه مذهب تشیع است. نمونه هایی از فعالیت های درست فرهنگی و موارد دیگری در زندگی او شایسته مطالعه است. او اهل کوفه است، تاجر و فروشنده لباس های شاپوری است، در بغداد ساکن بوده، اصالتاً عرب نیست بلکه از موالی است، او در زمان امام رضا علیه السلام از دنیا رفته است. او از اصحاب امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیه السلام هست. ده ها دانشمند دیگر را هم دیده. در کتابهای چهارگانه حدیثی معروف شیعه 510 حدیث از او ثبت شده. از عالمان ربانی و فعال عرض کردیم در عرصه فرهنگ شیعی است، دارای کتاب اهل عبادت بوده. نجاشی درباره او دو بار می نویسد ثقتون ثقتون، که نشان از کمال وثاقت اوست. او استاد دانشمندان بزرگی چون صفوان ابن ابی عمیر، حسن ابن محبوب و یونس ابن عبدالرحمن. شیخ مفید او را از اصحاب خاص امام صادق و از فقهای صالحین شمرده. امام کاظم علیه السلام او را از اهالی بهشت دانستند و امام صادق علیه السلام درباره او فرمودند کسی که در مدینه بمیره روز قیامت در امان خواهد بود و عبدالرحمن ابن حجاج از آنهاست. حضرت این سخن را زمانی گفتند که هنوز عبدالرحمن زنده بود و شایدم مقصود امام این باشه که مدینه شهر سنت‌های نبوی و علوی است، امامان اهل بیت در اونجا حضور داشته اند. مقصود کسی است که با این فرهنگ و با این مذهب و تلاش در مدینه از دنیا رفته باشه. نکته ای که در رابطه با زندگی او گفتند این که اونم مثل خیلی از شیعیان دیگر پس از شهادت امام کاظم از واقفه شد. وفات امام کاظم رو انکار کردن، زیرا سخنی از امام کاظم نقل شده که همین عبدالرحمنم نقل کرده که مرا زندانی می کنن و زندان من طول می کشد ولی به سلامت بیرون می آیم. به هر حال اگر هم این سخن درست باشد، او از این عقیده برگشته و از اصحاب امام رضا بوده است. مفصل داستان این قسمت از زندگی این بزرگوار رو قاموس الرجال جلد 6 صفحه 100 و معجم الرجال جلد 10 صفحه 344. اون از ائمه ما جایگاه مهمی دارا بوده، وکالت از جانب اونها داشته. امام کاظم نامه‌ای به هشام ابن حکم دارن که توسط همین عبدالرحمن فرستادن. علی ابن یختین نامه‌ای به امام دارن که باز توسط همین عبدالرحمن فرستادن. امام کاظم علیه السلام در زمان خلافت مهدی که با تقیه فوق العاده شدیدی همراه بوده، عبدالرحمن و نزد بعضی از اصحابشون فرستادن و دستوراتی به اونها دادن و همچنین از بعضی از قطعه های تاریخی استفاده میشه که اموال زیادی از امام علیه السلام نزد عبدالرحمن بوده. این دلیل بر این است که وکیل اون ناحیه مقدس بوده و تعبیری هم امام علیه السلام دارن که در رابطه با همین عبدالرحمن فرمودن که انه لثقیل فی الفؤاد، او جایگاه سنگینی در قلب من داره. بنابراین عبدالرحمن از جمله دانشمندان بسیار موثق، مورد اعتبار و ارزشمند شیعه هست. یکی از ویژگی های این مرد که به طور بسیار خلاصه من عرض می کنم، اطلاع وسیع او از احکام فقهی اهل سنته که امروزه در اصطلاح بهش میگن فقه مقارن. موارد زیادی داریم که عبدالرحمن نشون داده که از فقه اهل سنت، احکام اهل سنت اطلاع وسیعی داشته و اینم میتونه به یکی از دو جهت باشه. یا به این خاطر بوده که مختلط بوده، معاشر بوده با اونها و اینا را یاد گرفته، و یا به خاطر این بوده که مبنایی مثل مرحوم آیت الله لزمای بروجردی داشتن که اطلاع از احکام عامه و فقه عامه در فهم احادیث ما و در فهم فقه ما تأثیر گذاره و یک فقیه حتما باید اطلاعاتی از فقه اونها داشته باشه. برای نمونه خود عبدالرحمن میگه که روزی من نزد امام صادق بودم. حضرت فرمودن آیا ابن شبرمه و ابن ابی لیلا که از فقهای مشهور اون دورن تو مسائلی هم با هم اختلاف دارن؟ اینو از عبدالرحمن میپرسه امام، و عبدالرحمن میگه من عرض کردم بلی، تو یه مورد اختلاف شدیدی بوده، رفت آمد بوده. حضرت فرمودن چه مسئله ای بوده؟ میگه عرض کردم که یه مردی بدهی زیادی داشته و غلامانی داشته که هنگام مرگ اینا رو آزاد کرده، حالا یا به وصیت به آزادی کرده یا به هنگام مرگ هبه منجزه به اصطلاح انجام داده، و غلامانش هم به اندازه همین بدهیشن دیگه، ما بیشتر از بدهی مال نداره. خب میگه سراغ ابن شبرمه رفتن، او فتوا داده که این عتق صحیحه، درسته بنده هاشو آزاد کرده ولی باید بنده ها کار کنن بدهی این مردو بدن. ابن ابی لیلا فتوا داده که نه، چون این وصیتی باطله، دین مستغرقی بوده، خود غلامان رو برمیگردونن، اموال این مردو برمیگردونن و به طلبکاران میدن. بعد این روایت طولانی، روایت جالبی هم هست، امام وارد بحث میشه با عبدالرحمن، میفرماید شما چه نظری دارید؟ این میگه ما نظر ابن شبرمه را داریم، دوستان من با هم بحث کردیم، نظر او رو پسندیدیم بر اساس یه قیاسی و یه استدلالی که امام مفصل وارد این استدلال میشن، بحث میکنن. امام میگه نه، نظر ابن ابی لیلا درسته و در چنین شرایطی که اموال شخص مساوی با دیون شخص هست، هبه و یا وصیتی که به هنگام مرگ انجام میده، اینها باطلن.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
شنوندگان فرهیخته، سپاسگزاریم از اینکه همچنان با برنامه راز سرنوشت همراه هستید. بدون شک عزیزان، آگاهی از زندگی عبدالرحمن ابن حجاج از یاران امام کاظم علیه السلام در ابعاد گوناگون همه مشتاقان به نیک عاقبتی رو یاری میکنه تا بتونن در این مسیر با موفقیت هرچه بیشتر قدم بردارن. اکنون به سخنان حجت الاسلام والمسلمین فاضلی هیدجی در معرفی هرچه بیشتر عبدالرحمن ابن حجاج عنایت کنید.
مورد دومی که در بررسی حالات این بزرگوار نقل می کنیم و ارزش دوچندانی داره این هست. دوستان عزیز می دونن که ارتباط محکم مؤمنین با همدیگر در اشکال گوناگون آن سفارش اسلام می باشد. یکی از این ارتباط ها همسفرگی است که گرمای ویژه‌ای به اهل سفره می بخشه. همسفرگی اهل یک خانه در حفظ محبت و یک پارچگی آن خانه خیلی مؤثره. همچنین جمع دوستان، آشنایان. عبدالرحمن میگه من روزی میهمان امام صادق بودم. ظرفی از برنج آوردن. من بودم و عده‌ای. ما کم خوردیم و کنا نعذر، یعنی کوتاهی میکردیم، مراعات میکردیم. امام فرمودن کار خوبی نکردید. ما کسی رو بیشتر دوست داریم که همراهی او با ما بر سر سفره زیادتر باشه. عبدالرحمن میگه من ظرف رو نزدیک خودم آوردم و از اون خوردم. حضرت فرمودن حالا درست شد. سپس فرمودن که همین داستان برای سلمان و ابازر و مقداد با رسول خدا رخ داد. اونها نمی خوردن یا خجالت می کشیدن یا به هر دلیلی. حضرت همین سخنو به اونها فرمودند که مؤمنین با همدیگه سفره داشته باشید و سر سفره تعارف نکنید. بعد حضرت نسبت به اون سه بزرگوار این جملاتو گفتن: رحمهم الله و رضی الله عنهم و صلی علیهم. خب مردان بزرگی بودند. عبدالرحمن داستان دیگری هم در رابطه با میهمانی به قضا داره که در ضمن این داستان دانش او هم معلوم میشه. میگه در ایام حج و در روز عید قربان در منا بودیم. امام کاظم علیه السلام براشون نوزادی متولد شده بود. حضرت برای ما حلوایی که زعفران داشت فرستاده بودند. ما اعمال روز عید و انجام داده بودیم، سرمان را تراشیده بودیم، ولی هنوز به مکه نرفته بودیم و طواف خانه خدا را انجام نداده بودیم. دوستانم خیال می کردن هنوز ما از احرام خارج نشدیم و چون این قضا زعفران داشت که عطر است و غذای معطر است، اینا نخوردن، ولی من خوردم. بعدها که امام علیه السلام این داستان رو شنیده بودن، فرموده بودن کار عبدالرحمن درسته، چون اگر کسی اعمال منای خودشو انجام داده، سرشو تراشیده، دیگه از احرام خارج شده و میتونه غذاهای معطر را بخوره. نمونه دیگر که در بررسی حالات عبدالرحمن ضروریه، گزارش هایی است که در دست ماست و نشون میده عبدالرحمن یک عالم فعال شیعی هست در عرصه فرهنگی. به دو نمونه توجه بفرمایید. حشام ابن حسالم و حشام ابن حکم هر دو از دانشمندان بزرگ شیعه در عرصه علم کلام یعنی اعتقاداتن. اینا در مسائلی اختلاف داشتن، خصوصا در مسائل توحیدی و صفات خداوند متعال، به ویژه در مسئله رؤیت. یه بحثی بوده از همون زمان که آیا در روز قیامت ما میتونیم خدای متعال رو ببینیم یا نه. بحث لقاء الله، بحث رؤیت، اینا شدیداً مطرح بوده. این اختلاف به طرفداران این دو نفرم خب سرایت می کرده، گاهی این بر اون بر منشأ اختلاف میان شیعه بوده. یه مسئله علمی، البته مسئله علمی مهم، منشأ اختلاف بوده. 15 نفر از جمله عبدالرحمن اون دو رو در یه مجلسی جمع کردن، گفتن با هم مناظره کنید، ما حق رو به هر کدوم دادیم، باید دیگه اختلاف حل بشه. عبدالرحمن در این مجلس صحبت کرده، حق رو به حشام ابن سالم داده، سپس نامه‌ای به امام کاظم نوشته و شرح حال مجلس رو داده و تقاضای چاره کرده. بهار جلد 3 266 این داستان رو آورده. خب نمونه بسیار خوبی است که شیعیان هیچ بهانه‌ای ندارن برای اختلاف، برای از هم جدا بودن. مسائل علمی هم اگر به نحوی شد که منشأ اختلاف شد، وظیفه دیگر علماست، وظیفه خودشون هست که با هم جمع بشن تا حد ممکن نظرات به هم نزدیکتر باشه. نمونه دیگر بحران به وجود آمده پس از شهادت امام رضا علیه السلام. خب شیعیان حتی بزرگان آنها به جهت سن کم امام جواد علیه السلام به یک اختلاف شدیدی افتادن. علما در بغداد جمع شدند تا چاره جویی کنند. تصمیم نهایی بر این شد که گروهی رو انتخاب کنند و به مدینه نزد خود امام جواد علیه السلام بفرستند، که خب همین کارو کردند. این گروه رفتن، از امام جواد سوالهایی کردند، بحثهایی انجام دادند، بالاخره قانع شدند همگی که امام جواد علیه السلام امام شیعه هست و با خوشحالی برگشتن. خب یک بحران بسیار سنگین به وجود آمده را عبدالرحمن چقدر زیبا حل کرد. دعوت کرد خانش گروهی را و چاره جویی کردن و به اصطلاح گرهی را که با دست باز می شد به دندان نیفکندند. نمونه دیگر در جایگاه علمی و فرهنگی و او این است که امام صادق امامت امام کاظم رو که بسیار تقیه سنگین و شدید بوده و به صورت عمومی امکان اعلام نداشته، چند نفر رو حضرت شاهد گرفتن و امامت امام کاظم رو به اونها اعلام کردن که پس از شهادت امام صادق دیگه مشکلی پیش نیاد، که یکی از این شواهد عبدالرحمن ابن حجاج بوده و اینم نشاندهنده جایگاه والای این مرد بزرگه.
مسلم، طلحه و زبیر،
مالک اشتر،
سلمان فارسی،
ابوذر،
عمار یاسر.
نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام
در برنامه راز سرنوشت.
همراهان برنامه راز سرنوشت، اساس خردورزی در مسیر نیک سرنوشتی اینه که انسان حقیقتها رو بشناسه و به اونها ایمان راسخ بیاره. اگه بگیم عبدالرحمن ابن حجاج چنین کسی بود، سخنی به حق گفتیم، چون او در خدمت چند امام معصوم معارف و حقایق دین رو خوب شناخت، به اونها ایمان آورد و با دلی مطمئن در مسیر ایمان قدم برداشت. در ادامه برنامه راز سرنوشت با هم سومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی رو در شرح سرگذشت دیگه از عبدالرحمن ابن حجاج میشنویم.
وصیت ارزش بسیار زیادی در اسلام داره. وصیت نقشه راهه برای بازماندن کارهای نیک برای پس از مرگ. وصیت انتقال تجربه یک عمر به فرزندان. وصیت اصلا زندگی پس از مرگه. روی این جهت سفارشات اکیدی شده که هر مؤمنی باید وصیت داشته باشه. امیرالمؤمنین علیه السلام دو تا وصیت دارن. یک وصیت مالی که نسبت به اموالشون این وصیت رو دارن و یک وصیت غیر مالی، توصیه ها و موعظه هایی که حضرت به فرزندان گرامشون داشتن. نکته این هست که و مقام بزرگ عبدالرحمن این هست که عبدالرحمن میگه امام کاظم علیه السلام این هر دو وصیت نامه را، که اصلا وصیت نامه حالا یا به دستان مبارک خود امیرالمؤمنین بوده یا حضرت فرموده بودن همون زمان نوشته بودن، اصل وصیت نامه رو هر دو رو عبدالرحمن میگه امام کاظم برای من فرستادن و من خواندم و دقیقا اینا رو برای ما گزارش کرده. وصیت غیر مالی حضرت که دقیقا شب شهادت حضرت اتفاق افتاده، به نحوی که نوشتن عبدالرحمن می نویسه، یعنی پس از اینکه وصیت تمام شد حضرت دیگه زبان مبارکشون فقط به لا اله الا الله می چرخید، اونقدر لا اله الا الله تکرار کردن تا اینکه حضرت به شهادت رسیدن و از دنیا رفتن. خلاصه اون وصیت نامه‌ای که شب شهادت امیر مؤمنان علیه السلام دارن این چند موردی که من عرض می کنم: شهادت به یگانگی خدا و رسالت حضرت محمد صلوات الله علیه و حقانیت دین اسلام. بعد بلا فاصله عجیبه به با هم بودن فرزندان و صله رحم و پرهیز از هر گونه اختلاف توصیه کردن، زیرا رسول خدا فرمودن، اینا تو وصیت نامه است، اصلاح خانواده ها از همه نماز روزه ها افضل است و آنچه دین رو از بین میبره فساد روابط خانوادگی است، که انه دین در سایه یک خانواده محکم حفظ میشه. یتیمان را نوازش کنید که رسول خدا فرمود هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا بزرگ شود پاداش او بهشت است. حتی جالبه تو این وصیت حضرت شواهدی هم از سخن رسول خدا آوردن. همواره قرآن را مواظب باشید مبادا دیگران قبل از شما به آن عمل کنند. توصیه به همسایگان، نماز، حج، زکات، جهاد، فقرا، سادات و زنان، که حضرت فرمودن آخرین وصیت رسول خدا سفارش به زنان بود. امر به معروف و نهی از منکر، مردمداری، خوشخلقی با همه، این وصیت نامه است که حضرت به فرزندان بزرگوار خودشون در شب شهادت داشتن. امام همونطوری که عرض کردیم وصیت دیگری هم دارن که پیش از این وصیته، یک وصیت مالیه که اینه همین وصیت نامرم نزد عبدالرحمن فرستادن امام و عبدالرحمن گزارشی دقیقا از همین وصیت نامه برای ما داره. در اینجا که وصیت نامه بسیار جالبی است، دوستان بخوانن قلم و بیان امام علیه السلام چگونه است. حضرت چندین باغ رو به نام بردن، فرمودن اینا وقف و صدقه است. تعداد بسیار زیادی از غلامان خودشون رو آزاد کردن تو این وصیت نامه. 17 کنیز داشته که حضرت همه رو وصیت به آزادی کرده. به تفصیل موارد مصرف این صدقات رو مشخص کردند که فرمودن نیازمندان از بنی هاشم و نیازمندان از دیگران. وصی خودشون رو هم امام حسن قرار دادن، سپس امام حسین، و بعد فرمودنم که این چقدر حضرت توجه داشتن که تبعیضی بین فرزندانم نشه. اینجا فرمودن که حسن حسین رو من انتخاب کردم به عنوان وصی خودم به خاطر جایگاه فاطمه زهرا و رسول خداست، و الا فرزندان من در اون فرزندی در این مسئله مساوی هن. و پس از اینم حضرت فرمود که امام حسین برای پس از خودش از دیگر برادران آن که یک کاردانی، دو اسلام و سه امانتداری و او مورد پسنده انتخاب می کنن و من یرزا به هدیهی و اسلامهی و امانته. نکته بسیار مهمی که هست این است که در این وصیت‌نامه هم یه عبارتی بسیار تکرار شده. حضرت فرمودن من این صدقات را برای راهیابی به بهشت و دوری از جهنم به روزگاری که بعضی روحا سفید و بعضی روحا سیاه خواهند آمد، ابتقاء وجه الله لیول جنی به الجنه و یصرفنی بهی عن النار و یصرف النار عنی یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. وصیت‌نامه بسیار خواندنی است، جلد 42 بهار صفحه 70. جناب عبدالرحمن احادیث بسیار زیبایی هم برای ما نقل کردن. یه نمونه دو نمونه برای خالی نبودن عریضه من عرض می کنم. یک مسئله ای که هست این است که خوشگمانی به خدا از مهمترین عوامل اصلاح باورها و عملکرد هاست، و احادیث بسیار زیبایی در این باره جناب عبدالرحمن برای ما نقل کرده. امام صادق فرمودن خیلی ها روز قیامت به جهت همین حسن زن به بهش میرن، و سوء زن نیز مسیر انسان رو به جهنم هموار میکنه. بعد حضرت این آیه رو خوندن و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. یا امام کاظم به همین عبدالرحمن فرمودن یه وقتی یه مردی در بنی اسرائیل در خواب دید که به او میگن تو نصف عمرتو در گشایشی رفاهی و نصف عمرتو در سختی خواهی بود. این گفت بذارید من با همسرم مشورت کنم که نصف اول رو انتخاب کنیم یا نصف دوم رو. با همسرش که مشورت کرد، چون در خواب این اجازه رو گرفته بود، همسرش بهش گفت که شما نصف اول رو به عنوان نصف رفاه انتخاب کن. خب خدا کرمش وسیعه، شاید راضی شد در همین نصف از ما و نصف دوم عمر ما رم در رفاه و آسایش قرار داد. مرد دید پیشنهاد بسیار جالبیه. امام کاظم فرمودن همین کارو کردن. دوباره در خواب وقتی این مسئله به او پیشنهاد شد، گفت ما نصف اول رو انتخاب میکنیم، و اینا تا آخر عمر در رفاه بودن. حضرت فرمود به خاطر اینکه خوشگمان بودن به خدای بند متعال، و خدای متعال گمان این خانواده را عملی کرد و نصفه دوم عمرشون رو هم در رفاه قرار داد.
الله 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 الله.
شنوندگان فرهیخته، در این برنامه راز سرنوشت عبدالرحمن ابن حجاج از یاران امام کاظم علیه السلام رو بررسی کردیم. امیدواریم از اون بهره کافی برده باشید. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصت بعد و سلامی دوباره، خداوند عزیز و مهربان نگهدارتان.
دست از طلب ندارم تا کام من براید، دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن باید. بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، بگشای تربتم را که از